دستور رئیس جمهور به وزیر رفاه برای حفظ امنیت شغلی کارگران واحدهای آسیب دیده از کرونا. تمام واحدهای تولیدی با حفظ پروتکل‌های بهداشتی امروز فعالیت خود را از سر می‌گیرند. فعالیت صنوف و مشاغل بخش خصوصی تا اطلاع بعدی ممنوع است.
رسیدن شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به مرز 1,100,000 نفر. هشدار سازمان جهانی بهداشت به کشورها درباره تعجیل در لغو قرنطینه‌ها.
نمایان شدن تبعات سهمگین شیوع کرونا بر اقتصاد جهان. کاهش فعالیت تجاری اروپا به پایین‌ترین سطح در تاریخ و افت شدید بورس‌ها. بانک جهانی پیش‌بینی کرد جهان به علت شیوع کرونا با یک رکود بزرگ اقتصادی مواجه خواهد شد.
و هشدار مجدد سازمان هواشناسی درباره احتمال سیل و آب گرفتگی در استان‌های نیمه شمالی کشور در روزهای پیش رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت هموطنان عزیز و ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
دستور اکید رئیس جمهور بر حفظ امنیت شغلی کارگران. آقای روحانی رئیس جمهور در تماسی با آقای شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دستور داد 75000 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده برای مشاغل آسیب دیده از کرونا صرفاً به بنگاه‌ها و کسب و کارهای اختصاص یابد که اطمینان حاصل شده باشد کارگران خود را از ابتدای اجرای برنامه‌های کنترلی مقابله با کرونا اخراج نکرده و پس از دریافت تسهیلات نیز اقدام به اخراج کارگران خود نخواهند کرد. رئیس جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت تکریم بیش از پیش جانبازان و سالمندان، رعایت حال معلولان و سالمندان را از اهم واجبات برشمرد و به وزیر رفاه دستور داد با ارزیابی و بازرسی‌های دقیق اطمینان حاصل کند که تمام پروتکل‌های بهداشتی در مراکز نگهداری معلولان و همچنین آسایشگاه‌های مراکز بهزیستی ویژه نگهداری سالمندان با دقت و ضریب بالا رعایت می‌شود. رئیس جمهور در تماسی با آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز دستور داد با توجه به کاهش قابل توجه تردد و جابجایی‌ها در فرصت باقی مانده وضع پایانه‌های مسافربری و فرودگاه‌ها را دقیق ارزیابی و پیشنهادهای خود را برای بهبود روند کار به جلسه آتی ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کند. جلسه آتی ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار است فردا به ریاست رئیس جمهور برگزار شود. رئیس جمهور دیروز نیز با 8 تن از اعضای کابینه‌اش تلفنی تماس گرفت و دستوراتی به آنها داد تا برای تصمیم گیری درباره میزان اعمال محدودیت‌ها و نحوه آغاز فعالیت مراکز تولیدی، تجاری و آموزشی برای بعد از 20 فروردین آماده باشند.
واحدهای توزیعی و خدماتی و تجاری که به علت شیوع کرونا مشمول ممنوعیت و محدودیت تردد و تجمع شده اند تا اطلاع بعدی تعطیل خواهند بود. کارگروه اطلاع رسانی ستاد ملی مبارزه با کرونا با اعلام این خبر افزود از امروز 16 فروردین فعالیت تمام واحدهای تولیدی با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی اعلام شده بلا مانع است. سخنگوی وزارت بهداشت هم دیروز گفت از سرگیری فعالیت صنوف بدون مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوع است. دکتر جهانپور تاکید کرده تمام مشاغل بخش خصوصی باید تابع مصوبات ستاد مقابله با کرونا باشند و از سرگیری فعالیت مشاغلی که جزء موارد استثنا قرار نگرفتند ممنوع است و اگر کارفرمایی محل کار خود را بازگشایی کند متخلف است و با متخلفان برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت. به گفته دکتر جهانپور از سرگیری فعالیت صنوف طبق طرح فاصله گذاری هوشمند باید گام به گام و هوشمندانه انجام شود که پروتکل های آن پس از تصویب دولت قابل اجرا خواهد بود. رئیس اتاق اصناف کشور هم از ادامه تعطیلی اصناف تا 23 فروردین خبر داد و گفت واحدهایی که از 8 فروردین تعطیل شده اند دست کم تا 23 فروردین تعطیل خواهند بود و ستاد ملی مقابله مبارزه با کرونا مشخص خواهد کرد تا پس از 23 فروردین کدام صنوف به ترتیب اولویت و به تدریج فعالیت خود را آغاز کنند. آقای نوده فراهانی افزود برای بازگشایی صنوف ارائه دهنده خدمات ضروری تر از جمله فروشندگان قطعات یدکی و مواردی از این قبیل در اولویت قرار خواهند گرفت. رئیس اتاق اصناف کشور تصریح کرد تا 23 فروردین فقط فروشگاه ها و مراکز عرضه اقلام ضروری به روی مردم باز خواهند بود. خبر دیگر این که قائم مقام وزیر صنعت از آغاز مرحله دوم فروش‌های اینترنتی از امروز با هدف حمایت جدی از واحدهای صنفی خبر داد. آقای مدرس خیابانی افسود به دنبال اجرای مرحله اول فروش‌های اینترنتی که از 23 تا 29 اسفند برگزار شد، قرار است دور جدید این فروش‌ها با مشارکت گسترده اصناف و واحدهای فروشگاهی از امروز مجدد آغاز شود.
اجرای طرح‌های ترافیکی پایتخت که قرار بود امروز از سر گرفته شود، به علت ادامه تعطیلی اصناف یک هفته به تعویق افتاد. سردار مهماندار، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:
با توجه به اینکه این هفته هم بر اساس تصمیماتی که در ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته شده، مغازه ها و فروشگاه همچنان تعطیل خواهد بود و همینطور ادارات هم به صورت بسیار بسیار با حداقل نیرو کار خواهند کرد. به همین خاطر تصمیم بر این شد بر اساس آخرین مصوبه ای که شورای ترافیک شهر تهران داشت، تا 22 فروردین ما همچنان طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا در تهران اجرا نشه. به همین خاطر ضمن اعلام این موضوع، خواهش هم اینه که از ترددهای غیر ضروری باز هم در سطح شهر، همچنان که در این ایام همکاری داشتن، باز هم همکاری لازم داشته باشن. این صرفا برای کسانی است که الزام و اجبار دارن برای تردد. همچنان شرایطی است که باید ترددها به حداقل ممکن خودش در سطح شهر تهران برسه.
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلان شهر تهران با اشاره به بازگشت موج دوم مسافران نوروزی گفت تهران هنوز به شرایط مطلوب کنترل کرونا نرسیده و در این خصوص هنوز نگرانی وجود دارد. آقای زالی افزود اگرچه شتاب شیوع ویروس کرونا در تهران کمی کند شده، اما هنوز شاهد مراجعه مردم به اورژانس ها و مراکز درمانی برای درمان بیماری کووید 19 هستیم.
در تهران هنوز ما به اون شرایط در واقع مطلوب، در واقع نقطه مطلوب نرسیدیم. نیازمنده هستش که بررسی بیشتری در روزهای آینده انجام بشه. با توجه به اینکه هنوز آمار مراجعین ما در شهر تهران اگرچه مختصری شتابون کم شده، اما به صورت کفه‌ای نشده و هنوز هم ما شاهد مراجعات به بخش‌های اورژانس و به خصوص بیمارستان‌هایی هستیم که میزبان در واقع عزیزان ما هستن که در زمینه کرونا به اونجا مراجعه می‌کنن. میزان مراجعات به مرکز بهداشتی ما هم در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده. به نظر میرسه که تا شرایط آینده یک چند روز فاصله باید بگذاریم، به خصوص که ما هنوز هم نگران بازگشت موج دوم بیماری به خاطر برگشت در واقع مسافر نوروزی هستیم. تا بتونیم یه تحلیل دقیق‌تری داشته باشیم، شاید یک دو روز آینده ما بتونیم آثار و عوارض برگشت سفرهای نوروزی رو در میزان مراجعون مشاهده کنیم. اما به طور قطع میتونم خدمت شما عرض بکنم که هنوز میزان مراجعین ما به اون حدی که مورد نظر ماست متاسفانه کاهش پیدا نکرده و کماکان در مسیر استمرار میزان مراجعین و میزان ابتلا به خصوص بستری در بیمارستان هست.
اما معاون وزیر بهداشت از غربالگری بیش از 69 میلیون و 200 هزار نفر از ایرانیان در طرح بسیج ملی مقابله با کرونا تا عصر دیروز خبر داد. آقای رئیسی افزود از این تعداد بیش از 57 میلیون و 200 هزار نفر توسط واحدهای بهداشتی و درمانی و 12 میلیون نفر با ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir غربالگری شدند. معاون وزیر بهداشت همچنین با اشاره به اجرای طرح فاصله گذاری فیزیکی گفت خوشبختانه هموطنان در هفته‌ای که گذشت در اجرای این طرح همکاری خوبی داشتند و این طرح در هفته جاری نیز با در خانه ماندن مردم ادامه خواهد یافت.
اثر بخش‌ترین اقدام در جلوگیری از انتشار بیماری کووید 19 در خانه ماندن است. گزارش همکارم از بیژن در خصوص موفق بودن طرح فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی.
در این روزهای کرونایی به سطح شهر سری زدیم. خیابون‌های خلوت شهر حکایت داره از اینکه اکثر مردم توصیه‌ها رو جدی گرفتن و در خونه موندن.
خانم چقدر برای شما اهمیت داره که تو این روزها در منزل بمونید؟
خیلی خانم، خیلی. ما که دائما تو خونه ایم.
مغازه ما اصلا تعطیل کردیم به خاطر هموطن و همسانیامون.
چقدر اهمیت داره که در حال حاضر طرح فاصله گذاری اجتماعی رو هر کدوم از ما رعایت بکنیم؟
بالاخره هر کدومون بگیم که این طرح برای ما نیستش و رعایت نکنیم هیچ وقت این زنجیره قطع نمیشه.
درسته.
پس بهتره که هر کدومون به این طرح اهمیتی بدیم تا بتونیم هر چه زودتر این ریشه کن شه انشالله.
خدا رو شکر در تفرجگاه هم کسی دیده نمی شد. اصناف غیر ضروری تعطیل بودن و اصناف ضروری هم اوضاع شهر رو مساعد می دیدن.
حضور مردم رو توی خیابونا چطور میبینی؟ توی سطح شهر چطور میبینی؟
کم. جان مردم عزیزه، خب باید تو خونه باشم، مثلا بعضی موقع تلفنی زنگ میزنم واسه شون میبریم وسیله.
اما با این وجود اندک افرادی هم بودن که موضوع رو خیلی جدی نگرفتن.
در واقع اگر این یک ماه رو تحمل کنن بهتر از اینه که برن و خدای نکرده کرونا بگیرن. دو ماه سه ماه درگیر میشن، غیر از اینکه بقیه اعضای خانواده هم درگیر میکنن.
خاطر خودمونه. حالا شاید بعضیا میرن خارج از شهر از بیراهای میرن، ولی ضرر خودشون که نرسن هیچی به همشهریامون هم بسیار کار بدیه.
در این روزهای کرونایی همه باید به وظایف اجتماعی عمل کنیم تا این مهمون ناخونده رو شکست بدیم. شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند.
راه اندازی شبکه اجتماعی وزارت آموزش و پرورش برای آموزش از راه دور دانش آموزان که قرار بود امروز انجام شود به زمان دیگری موکول شد. مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد با توجه به اهمیت صیانت از حقوق آموزشی و تربیتی دانش آموزان و امن بودن بستر ارتباطی بین معلمان و دانش آموزان، راه اندازی شبکه اجتماعی دانش آموزان شاد نیاز به زمان بیشتر برای بررسی‌های فنی و کسب اطمینان لازم دارد و به همین علت راه اندازی این شبکه تا حصول اطمینان از شرایط لازم به تعویق می‌افتد. مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش افزوده تمام دستورالعمل‌های ارسالی از سوی معاونت‌های آموزشی در مورد شبکه شاد پابرجاست و زمان ورود مدیران، معلمان و دانش آموزان به این بستر ارتباطی در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به حدود 1,100,000 نفر رسید و شمار جانباختگان هم از 59,000 تن گذشت. سازمان جهانی بهداشت هم هشدار داد کشورها برای برداشتن قرنطینه عجله نکنند، زیرا تعجیل در لغو این تدابیر موجب افزایش شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا می شود. اما در آمریکا که بالاترین میزان ابتلا به بیماری کووید 19 را دارد، شمار مبتلایان به حدود 280,000 نفر و تعداد قربانیان به حدود 7,400 تن رسیده است. لری کادلو، مشاور ترامپ، گفته وضع شیوع کرونا در هفته‌های آینده در آمریکا بدتر می‌شود. نیویورک و بخشی از دو ایالت میشیگان و نیوجرسی کانون اصلی کرونا در آمریکا اعلام شدند. به گفته یه فرماندار نیویورک، آمار تلفات در نیویورک به 3000 نفر رسیده که به اندازه تعداد کشته‌های حادثه 11 سپتامبر 2001 است. در نیویورک فقط در 24 ساعت گذشته 500 نفر جانشان را به علت ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. در پی افزایش مبتلایان به کرونا و کمبود تجهیزات بیمارستانی از جمله ماسک، فرماندار ایالت نیویورک دستور ضبط تجهیزات بیمارستان‌های خصوصی در این ایالت را صادر کرد. اما در اروپا تعداد جانباختگان کرونا از مرز 40,000 نفر فراتر رفته است. ایتالیا با بیش از 14,000 نفر و اسپانیا با 11,200 نفر بیشترین تعداد جانباختگان ناشی از ویروس کرونا را دارند. پس از این کشورها فرانسه با 6,500 نفر بالاترین میزان آمار جانباختگان کرونا را در اروپا در اختیار دارد. فقط دیروز در فرانسه بیش از 1,100 نفر جانشان را از دست دادند که بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در این کشور در یک شبانه روز گذشته بوده است. با بدتر شدن اوضاع، وزیر کشور فرانسه از بکارگیری 160,000 پلیس و ژاندارم برای نظارت در ادامه قرنطینه در این کشور خبر داد. آلمان هم با پیش افتادن از چین تعداد مبتلایانش به کرونا به حدود 90,000 نفر و شمار جانباختگان در این کشور نیز به 1,200 نفر رسید. با این حال رئیس مؤسسه کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آلمان گفت شماره جانباختگان را بیش از آمار رسمی اعلام شده می‌دانیم. صدر اعظم آلمان هم که به تازگی از قرنطینه خارج شده، برخی درخواست‌ها برای برداشتن و یا کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا در این کشور را غیرمسئولانه دانسته است. مرکل همچنین خطاب به مردم آلمان گفته ماسک زدن را هرگز جایگزین رعایت فاصله فیزیکی 2 متری نکنید. وزیر بهداشت آلمان هم گفته به دلیل کمبود اقلام ضروری برای مقابله با کرونا، از جمله ماسک، شاهد نوعی جنگ میان کشورها برای به دست آوردن این اقلام هستیم. اگرچه وی از کشور خاصی نام نبرده، اما گفته شده منظور وی اقدام آمریکا در ربودن یک محمول ماسک سفارش داده شده از طرف آلمان به چین بوده است. رئیس کل امور امنیتی و پلیس برلین هم گفته اقدام آمریکا در دست اندازی به ماسک‌های سفارش داده شده آلمان در چین نشانه دزدی دریایی است. آمریکایی‌ها پیش از این سفارش فرانسه را برای خرید ماسک از چین به سرقت برده بودند. در ترکیه نیز با افزایش میزان مبتلایان و جانباختگان کرونا به 20,000 نفر، اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد از امروز تدابیر جدیدی از جمله ممنوعیت تردد خودروها در 31 شهر بزرگ و ممنوع شدن رفت و آمد افراد زیر 20 سال به اجرا در می‌آید. در سوئیس نیز تعداد مبتلایان به 20,000 نفر، در برزیل به حدود 8,000 نفر و در سرزمین‌های اشغالی فلسطین به 7,500 نفر افزایش یافته است.
خسارات اقتصادی ویرانگر شیوع کرونا در جهان به ویژه در کشورهای صنعتی. بانک جهانی پیش بینی کرد جهان به علت شیوع کرونا با یک رکود بزرگ اقتصادی مواجه خواهد شد. رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت تاکنون بحران اقتصادی همانند آنچه که کرونا به وجود آورده در جهان سابقه نداشته و همکنون شاهد توقف اقتصاد جهان و دوره‌ی رکود هستیم. کریستالینا جورجیوا افزود پس از شیوع کرونا حدود 90 میلیارد دلار سرمایه از بازارهای نوظهور خارج شده است. بانک توسعه آسیا هم اعلام کرد هزینه همه‌گیری ویروس کرونا برای اقتصاد جهان بیش از 4 تریلیون و 100 میلیارد دلار یا حدود 5% تولید ناخالص داخلی است و بستگی به گسترش این بیماری در سراسر اروپا، آمریکا و سایر اقتصادهای بزرگ دارد. در اروپا نیز فعالیت‌های تجاری منطقه یورو به پایین‌ترین سطح تاریخ خود رسیده است. بخش خدمات ایتالیا در ماه گذشته و جاری میلادی با بدترین سقوط تاریخ خود روبرو شده است. در انگلیس شرکت هواپیمایی انگلیس 90% پروازهای خودش را متوقف و بسیاری از کارکنان خود را به صورت موقت از کار برکنار کرده است. فرانسه هم اعلام کرد تاکنون در اثر شیوع ویروس کرونا 10 میلیارد یورو به صنعت توریسم این کشور خسارت وارد شده است. اما در آمریکا شمار بیکاران به صورت بی سابقه افزایش یافته و 10 میلیون حقوق بگیر این کشور در پی گسترش ویروس کرونا شغل خود را از دست دادند. گزارش منتشر شده از سوی انجمن سلامت آمریکا نشان می‌دهد که به علت شیوع کرونا احتمالاً 30 میلیون آمریکایی در چند ماه آینده امکان بیمه درمانی خویش‌فرمای خود را از دست می‌دهند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا افزایش رقم بیکاری، مبتلایان به کووید 19 و تلفات ناشی از آن را در این کشور ویرانگر دانسته و خواستار تصویب بسته دوم حمایتی شده است. در این حال روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در خصوص کمبود مواد غذایی و خطر بروز گرسنگی در سراسر آمریکا هشدار داد و نوشت یک صف 400 متری از خودروها در مقابل یکی از انبارهای مواد غذایی در مناطق مرکزی تگزاس برای تحویل بسته‌های مواد غذایی تشکیل شده است و این صف در شهر دیتون در ایالت اوهایو به حدود 2 کیلومتر می‌رسد. طبق گزارش جدید فوربس ویروس کرونا 1 میلیارد دلار یعنی حدود 1/3 از ثروت ترامپ رئیس جمهور آمریکا را ظرف 3 هفته نابود کرده است. شیوع بیشتر کرونا بازارهای مالی آمریکا را تحت تاثیر قرار داده به طوری که پایان یک هفته پرتلاطم دیگر وال استریت با سقوط 300 واحدی داو جونز همراه بوده است. سازمان ملل متحد هم از رکود شدید اقتصادی در آمریکای لاتین به علت کرونا خبر داد. آنطور که اعلام شده در هند قرنطینه روزانه 4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور خسارت می‌زند. با کاهش شدید قیمت نفت نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت کشورش خواهان اقدامات مشترک در بازارهای نفت است. به علت اپیدمی ویروس کرونا و محدودیت‌های بسیاری بر روی اقتصاد جهان، تقاضای نفت و به تبع آن قیمت آن بسیار کاهش یافته است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت با راه اندازی سامانه‌های در وزارت نفت و دستگاه‌های مرتبط در 2.5 سال گذشته از قاچاق حدود 9 میلیارد لیتر سوخت جلوگیری شد. آقای مؤیدی خرم‌آبادی:
در بحث سوخت اتفاق بزرگی افتاده انصافا. ما در 2.5 سال گذشته نزدیک به 9 میلیارد لیتر صرفه‌جویی از مسیر سوخت داشت. یعنی ما سامانه‌هایی رو در وزارت نفت و دستگاه‌های مرتبط با وزارت نفت که در بحث تأمین و توزیع سوخت فعالیت دارن، سامانه‌هایی رو اندازی کردیم که میل به قاچاق رو به حداقل می‌رسونه. این نشون میده که هم وزارت نفت و دستگاه‌های مرتبط با هدایت ستاد در جهت نصب بخش به بحث سوخت توفیقات خوبی حاصل شده. البته ما یه بخش کوچیکی هم خروج سوخت داریم که با تکمیل این سامانه ها و اقدامات خوبی که در جدار مرز داریم ایجاد میکنیم، اونم انشاءالله به حداقل.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین درباره کاهش قاچاق کالاهای دیگر هم گفت:
ستاد با تمام توان و به کارگیری ظرفیت و پتانسیل همه دستگاه ها داره به سمتی حرکت میکنه که در هیچ نوع کالایی ما شاهد اتفاق قاچاق نباشیم. بعد از سوخت سایر کالاهای اساسی هم برای ما اولویت دارن. ما بحث شناسه دار کردن لوازم خانگی رو داریم که داریم دنبال میکنیم و بعد از اینکه شناسه گذاری شد اگر لوازم خانگی در سطح کشور بدون شناسه باشه باش برخورد میکنیم. لذا نشون میده که احتمام نظام بر این متمرکزه که همه کالاها رو بتونیم یکی پس از دیگری با راه اندازی 23 سامانه انشالله زیر پوشش سامانه ها ببریم و بحث قاچاق خود به خود دیگه انشالله گام به گام کم خواهد شد.
تکمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و همه روستاهای استانهای سردسیر شمالی و غربی از اولویت‌های امسال شرکت ملی گاز ایران است. آقای منتظر تربتی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، در این باره به خبر رادیو گفت:
اولویت یکمون در بخش توسعه بیشتر تکمیل گازرسانی به روستاهای باقی مونده هست و استان سیستان بلوچستان. در استان سیستان بلوچستان خوب هم شهر زاهدان تو اولویتامون هست. 70% شبکه داخل شهر تکمیل شده، اما 30% مردم تو خونه‌هاشون به شبکه گاز متصل شده. برنامه‌مون هستش که در طول ماه‌های ابتدای سال و تا حدود شهریور کل شهر زاهدان رو ان شاءالله به شبکه گاز متصل بکنیم و بحث گازرسانی به روستاهای باقی مونده همچنان اولویت دنبال میشه و خطوط لوله و بحث پایداری و توسعه شبکه حمل و نقل گاز هم جزء اولویتامون هست. سال 99 و 1400 انشالله تمام تمرکزمون رو همون روستای باقی مونده است. میتونیم بگیم از شمال کشور که شروع بکنیم و از غرب از نقاط سردسیر سال 99 بسیاری از استانهامون دیگه به طور کامل و 100% گازرسانی خواهد شد و عبور میکنیم و میایم به روستاهای جنوب که بیشتر مناطق گرمسیری هستن و به سمت اولویت‌های دوم و سوممون میریم.
سازمان هواشناسی درباره رگبار باران و رعد و برق و احتمال جاری شدن سیلاب در برخی مناطق کشور هشدار داد. امروز برای شمال شرق و شرق، شمال غرب، سواحل دریای خزر و ارتفاعات و دامنه‌های البرز بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده و این وضع تا دوشنبه در این مناطق ادامه خواهد داشت و به استان‌های شمال شرق کشور نیز گسترش خواهد یافت. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز با عبور موج از روی نوار شمالی کشورمون علاوه بر شمال شرق و شرق کشور، در شمال غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های البرز هم در قزوین، البرز، تهران و شمال سمنان بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم که بارش میتونه تو مناطق مرتفع و کوهستانی به شکل برف هم باشه. این وضعیت برای فردا در شمال شرق، سواحل شرقی دریای خزر، ارتفاعات البرز شرقی، مناطق شرق کشور ادامه داره. در برخی از نقاط شرق و جنوب شرق وزش بادهای شدید میتونه منجر به خیزش گرد و خاک هم بشه. ضمن اینکه برای فردا تو بخشای از استان گلستان، خراسان شمالی و شمال و شرق خراسان رضوی انتظار بارش تگرگ رو هم خواهیم داشت. بارش ها برای امروز در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز، خراسان شمالی، خراسان رضوی، برخی از مناطق خراسان جنوبی و شمال استان‌هایی مثل کردستان، همدان، مرکزی، سمنان و تهران میتونه به نسبت شدید باشه و منجر به بالا اومدن آب سطح رودخانه‌ها و همینطور لغزندگی جاده‌های مواصلاتی این مناطق بشه. ضمن اینکه خب برای تهران هم امروز بعد از ظهر دیگه آسمان ابری میشه، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید رو داریم.
آیت الله نوری همدانی و آیت الله علوی گرگانی از مراجع تقلید در تماس‌های جداگانه با رئیس مجلس شورای اسلامی برای وی آرزوی سلامتی کردند. آیه لاریجانی به علت ابتلا به کرونا در قرنطینه قرار گرفته است.
با ممنوعیت چاپ و توزیع مطبوعات و نشریات در کشور، از امروز بسیاری از روزنامه‌ها و نشریات به صورت اینترنتی در سایت‌های خود بارگذاری شدند. بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، توزیع نسخه چاپی مطبوعات تا اطلاع بعدی ممنوع است.
نخست وزیر مکلف عراق گفته امروز برنامه دولتی خود را برای تشکیل کابینه تقدیم رئیس مجلس می‌کند. عدنان الظروفی همچنین گفته از سمت نخست وزیری انصراف نخواهد داد. انتخاب از ظروفی از سوی برهم صالح رئیس جمهور برای تشکیل کابینه بدون در نظر گرفتن نظر اکثریت مجلس عراق موج شدیدی از مخالفت‌ها با این دورا برانگیخته است.
منابع آگاه در مقر اوپک در وین اعلام کردند اعضای اوپک در پی سقوط شدید بهای نفت تصمیم دارند روز دوشنبه از طریق کنفرانس ویدیویی با یکدیگر مشاوره و گفتگو کنند.
و زلزله 4 ریشتری دیشب حوالی کهنوج در استان کرمان را لرزاند. از خسارت احتمالی این زمین لرزه که ساعت 20:36 دقیقه جمعه شب و در عمق 8 کیلومتری زمین روی داد گزارشی نرسیده است. خبرهای ورزشی را با اجرای آقای باقنده بشنوید.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. با تعویق و لغو مسابقات انتخابی المپیک، کمیته بین‌المللی المپیک تاریخ جدیدی برای برگزاری مسابقات کسب سهمی اعلام کرد. IOC با ارسال نامه‌ای به کمیته‌های ملی المپیک کشورها اعلام کرد 8 تیر سال آینده آخرین فرصت فدراسیون‌های بین‌المللی برای کسب سهمیه المپیک خواهد بود. بازی‌های المپیک توکیو قرار بود مرداد امسال آغاز شود، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان این بازی‌ها یک سال به تعویق افتاد که با برنامه جدید المپیک اول مرداد 1400 شروع خواهد شد. اما احمد سعادتمند مدیر عامل جدید باشگاه استقلال امروز با حضور در ساختمان باشگاه کارش را رسما آغاز خواهد کرد. سعادتمند در زمانی کوتاه باید 30 میلیارد تومان جذب و مقداری از بدهی باشگاه را پرداخت کند. بازیکنان تیم پرسپولیس از جمله حسینی، نوراللهی، آلیشا، بیرانمند، نعمتی، خلیلزاده و رادشویچ با انتشار پستی مشترک به حمایت از سید مدیره فعلی باشگاه پرداختند و ابراز امیدواری کردند مشکلات اقتصادی پرسپولیس برطرف شود. پرسپولیس هم مثل استقلال در این روزها با مشکلات مالی از جمله بدهی بیش از 1 میلیون دلاری به برانکو مواجه است. علاوه بر پرونده‌های سنگینی که انتظار سرخپوشان را در دادگاه جهانی می‌کشد، بازیکنان حال حاضر پرسپولیس هم میزان قابل توجهی از دستمزدها و پاداش‌های خود را دریافت نکرده‌اند. محمد جواهری، مدیر عامل باشگاه گلگهر سیرجان گفت: بازیکنان و کادر فنی این تیم برای حمایت از کادر بهداشتی و درمانی سیرجان 3 میلیارد ریال از مبلغ قرارداد خود را برای خرید اقلام بهداشتی و وسایل ضروری بیمارستان‌ها اختصاص دادند. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در جدیدترین رده‌بندی جهانی در جایگاه نخست آسیا و پنجم دنیا قرار گرفت. در این رده‌بندی تیم‌های ملی پرتغال، برزیل، ایتالیا و روسیه مکان‌های اول تا چهارم را در اختیار دارند. ضمن اینکه تیم‌های ملی فوتبال ساحلی ژاپن و امارات بعد از تیم کشورمان در رتبه‌های دوم و سوم قاره آسیا ایستادند. رقابت‌های ژیمناستیک قهرمانی آسیا انتخابی المپیک قرار بود از 10 اردیبهشت در توکیو ژاپن آغاز شود، به تعویق افتاد. البته تعویق بازی المپیک باعث شد زمان کافی برای برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیا در آینده وجود داشته باشد. در حالی که کنفدراسیون فوتبال آسیا مهلت اتحادیه‌های عضو برای ارائه درخواست به منظور میزبانی جام ملت‌های 2027 آسیا را 3 ماه یعنی تا 10 تیر تمدید کرد، دیروز یکی از اعضای فدراسیون فوتبال عربستان گفت پرونده این کشور برای میزبانی جام ملت‌های آسیا در 400 برگ آماده و مهیا شده است و در آن همه امکانات و خواسته‌ها و ابزارهایی که کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرده است وجود دارد. به نظر می‌رسد سعودی‌ها با هر ترفندی می‌خواهند میزبانی را از 2 نامزد دیگر یعنی اردن و عراق بگیرند. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا به اعضای خود اعلام کرد تعطیلی لیگ‌های داخلی در شرایط کنونی منطقی نیست و باید منتظر بمانند تا وضع بحرانی حال حاضر مشخص شود. این واکنش یوفا به این دلیل است که سازمان لیگ برتر فوتبال بلژیک مسابقات لیگش را لغو کرد. اتحادیه فوتبال اروپا بعد از تعطیلی لیگ بلژیک به تمام اعضایش اعلام کرد کار عجولانه انجام ندهند تا در زمان مناسب تصمیم گیری شود. و بالاخره که اتحادیه فوتبال انگلیس از تعویق لیگ جزیره تا 12 اردیبهشت خبر داد. فدراسیون انگلیس همچنین اعلام کرد برگزاری دوم مسابقات نیز بستگی به شرایط شروع ویروس کرونا دارد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
و ما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:07 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرهای بامدادی رادیو ایران. خداوند یارو نگهدارتان.
رادیو ایران همراه لحظه های شما خوبان شنونده است. ممنونیم از اینکه در بین همه شبکه های رادیویی رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان، در بین رسانه های مختلف رادیو همیشه رسانه‌ای منحصر به فرد بوده که جایگاه ممتازی داشته و داره. شاید مارکونی، اولین مخترع ایتالیایی رادیو، زمانی که داشت تو اتاق زیر شیروانی خونه پدریش درباره انتقال صدا و موسیقی از طریق امواج رادیویی فکر می‌کرد